شنونده دیگر آقای محمد سعیدی از تهران حاضر ایشون زدن.
آقا مهدی شقاقی از تاکستان، ممنونم، شما هم خیلی خوش اومدین.
علی عسکرآبادی با همراه پسرشون آقا سجاد از نیشابور نوشتن انشالله که همه مسافران اربعین به سلامتی برگردن.
یه دوستی هم که حالا گفتیم برای ویژه ورزشکارا، کاروان ورزشیمون، گفتن که واقعا از ته دل دعا میکنم که تیم برای تیم ملی بسکتبال کلی آرزوی موفقیت کردن، دعا کردن که انشالله به فینال صعود پیدا کنن. انشالله.
آقای مهدی شقاقی هم از تاکستان حاضریشون رو زدن.
قاسم رسولی یکی از همراهان همیشگی ما برای تیم محبوبشون، چون خیلی تعصب دارن، هر روزم آرزوی قهرمانی دارن برای تراکتور، امروز هم گفتن امیدوارم که مثل سال قبل قهرمان لیگ برتر بشه.
بسیار عالی. و همینطور آقای محمد مهدی حسنی از محلات شنونده ما هستن و تسلیت عرض کردن اربعین حسینی.
شما چی؟ دوستان این روزا با توجه به تعطیلی لیگ، حالا لیگ هنوز آغاز نشده دیگه، از دوشنبه رسما لیگ برتر فوتبال کشورمون هم آغاز میشه، خب تعدادی از ستاره های ایرانی شاغل در لیگ برتر هم در کربلا حاضر شدن. کاروانی متشکل از 50 قهرمان از رشته های مختلف، زائرانی هن که خودشونو به کربلا رسوندن تا در اربعین حسینی زائر آقای امام حسین علیه السلام باشن، تا برای رزق و روزی بیشتر، سلامتی هموطنان، سربلندی ایران و ایرانی، آرامش درونی و خیلی موضوعات دیگه دست به دعا بردارن. شمام یه دعایی برای کسانی که در پیاده روی اربعین حضور دارن داشته باشید. 30306. هفت و 32. و من یه تشکر بکنم از دوستانی که حالا چه در قالب پیامک چه در قالب تلفن سوال هم برای ما ارسال میکنم. امروز با توجه به اینکه ما بخش مطبوعات ورزشی هم نداریم، فرصت بیشتری داریم که بتونیم پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشیم. تو تلفن‌های قبلی، البته تو بخش اول، آرش اسدی عزیز اشاره کرد، ولی به احترام شما شنونده عزیز یه بار دیگه من سوالتون رو مطرح میکنم. از وضعیت سیدورف پرسیده بودین و از آخرین نقل و انتقالات خود باشگاه استقلال و بحث ایصال کثیر. آرش دوباره اومده و بریم باز تعدادی از مهمترین خبرها رو با هم دیگه مرور کنیم. آقا در خدمت.
درود مجدد. ممنونم مسعود جان خواجوان. شنوندگان عزیز، خب آره، در خصوص کلان سیدورف که قاعدتا ایران رو ترک کرده، چون فکر کنم ارتباط تلفنی هم داریم.
آره حالا فعلا آره
تا پاسخو بدیم. آره کلان سیدورف قاعدتا باید ترک کرده باشه تهران رو، چون اومده بود که خب چند تا قرارداد رو نمایی بکنه، انجام شد. البته حالا با رفتن آیه علی نظری جویباری، چون علی نظری جویباری به عنوان مشاور مدیر عامل کلارنس سیدورف انتصابش خورده بود، اما به هر شکل قاعدتاً در احتمالاً با باشگاه استقلال همکاری خودش رو ادامه خواهد داد دیگه.
قرارداد داره.
آره دیگه قرارداد داره و به هر شکل باید تا پایان قراردادش متعهد باشه. آقای مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال اشاره کرد که دو تا بازیکن دیگه هم خواهند گرفت. حالا بحث موسا جنپا هست، بازیکنی که بازیکن خیلی خوبی هم هست، صحبتش داره میشه. البته منوط به اینه که اصلا بحث سقف قرارداد رو ببینن استقلالی ها رد نکردن یا خیر، چون برشک بازیکنایی که
سقف اینجا
سقف ظاهرا داریم دیگه، ظاهرا سقفی داریم تو فوتبال، اما کدوم تیمی که این سقف رعایت بکنه دیگه؟ این قراردادی که دارن بسته میشن واقعا من بعید میدونم سقف رعایت کرده باشه. مثلا میگفتن چقدر نسبت به سال گذشته 30%. آیا واقعا 30% قراردادها نسبت به سال گذشته اضافه شده؟ این چیزی که داریم میبینیم.
آرش اشاره میکردن به تعداد بازیکنایی که به تیم ملی امید بدن. مثل این که در نقل و انتقالات زمستانی اینا میتونن دوباره بازیکن بیشتری بگیرم، وگرنه خب الان اینجوری هر کی میگه آقا بذار من بازیکنم
آره بدم. آره بله چون دیگه اصلا 29 مرداد ما چند روز دیگه بیشتر بله نمونده تا پایان فصل نقل و انتقالات. و این یه نکته
ایصال کثیر چی
ایصال کثیر ببین بودن. با استقلال خوزستان داره صحبت میکنه، من بعید میدونم دیگه با استقلال ادامه همکاریش رو داشته باشه و در واقع همکاری که اصلا آغاز نشد دیگه، فقط روی کاغذ اومد به عنوان قرارداد دیگه. به نظر میاد چون آیه بهنام ابوالقاسم پور معاون ورزشی استقلال خوزستان هم گفت ما صحبتای باش انجام دادیم، البته خب باید با باشگاه استقلال توافق بکنند. باز منوط به اینه که خب باشگاه استقلال با ایصال کثیر یه توافقی رو انجام بدن. حالا سرپرست جدید باشگاه، سرپرست مدیر عاملی آقای تاجرنیا باید دید چه تصمیمی رو خواهند گرفت. اما ارتباط تلفنی هم برقرار هست، یکی از مدیران خوشنام فوتبال ما به خصوص باشگاه استقلال در گذشته حاج کاظم اولیایی
پشتیبان
ارتباطی برنامه هستن.
بسیار
آقای اولیایی سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
منم خدمت شما و شنونده خوبتان عرض ادب و عرض سلام
نه ارادتمندم حاج آقا، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدید. باشگاه استقلال همچنان دستخوش تغییر و تحولات هست و هر روز یک حاشیه جدیدی از این باشگاه بیرون میاد. حاج آقا چطور عزای میکنید رفتن آقای نظریه جویباری رو و سرپرست مدیر عاملی آقای تاجرنیا؟
ببینید ما برای واگذاری 85% سهام باشگاه که شما مستحضر و دوستان مستحضر خیلی تلاش کردیم که باشگاه توده بخش خصوصی تعریف بشه، از زیر مجموعه دولت خارج بشه، برای کم زهاد فیفا اقتضا می کرد و هم شرط تیمداری دولتی را هیچ جا نیم پسند دیدن. منطقی در واگذاری 85% سهام دو باشگاه بزرگ یه تعهداتی سازمان خصوصی از این خریداران گرفته
بله.
و اولین تعهد اینه که آقایان برنامه ارائه بدن، برنامه توسعه و پیشرفت را ارائه بدن، اینجا تعهدات خریداران هست. این نقطه اصلیست که متاسفانه هر حالا باشگاه دقل داری باشگاه استقلال این برنامه وجود نداره. چون برنامه وجود نداره به قول ما همدانی ها وصله پینه میکنیم، ای از اینجاش به اونجا میزنیم، این مدیر میاد اون مدیر میاد، به موقع انتخاب نمی کنیم نفراتمان را در انتخاب مدیر در سرمربیان تحلیلی شد، یه بدسلیقگی های شد، آسیب های مالی وارد شد. بذار همه اینها معلول یک علت اصلی است که ما هنوز برای یک باشگاه حرفه‌ای برنامه نداریم. اگر برنامه داشتیم برنامه را بر مبنای مدل حرفه بین المللی بود. این نقص وجود داره هم وزارت ورزش هم فدراسیون فوتبال هم هلدینگ خلیج فارس باید این نکته را رعایت کنن که ما میخوایم تیم داری کنیم، باید بر مبنای مدل روزی تیم داری کنیم. نمیشه که با سلیقه فردی یه نماینده هلدینگ بیاد خودش بازیکن بگیره، بازیکن ها بدونه که برن تو زمین برن و کلی خسارت شامل حال باشگاه بشه، از پول از جیب هولدینگ کلی پول بدیم برای بازیکنی که غلط انتخاب کردیم. سرمربی همینجوری لذا این مسئله تا زمانی که یک برنامه مدون یک مدل مشخص ارائه نشه و مطبوعات هم پیگیر این مطلب نباشن ساختار ایجاد نمیشه. ساختار درست هم ایجاد نشه، نفراته مناسب برای اجرای اون برنامه در اون ساختار کمتر پیدا میشن. با امیدوارم که یه عقل سلیمی پیدا بشه، امیدوارم یه دل سوخته پیدا بشه، امیدوارم یک خرد جمعی ایجاد بشه که ما بتونیم یه مدل مناسب برای باشگاه بزرگ استقلال با این هوای هوادار ان شاءالله انتخاب کنیم.
خب الان میدونم این تغییر تحول رو شما مثبت ارزیابی میکنید آیه علیه. از کدام این تغییر تحول رو مثبت ارزیابی میکنید رفتن آقای نظری جویباری رو؟
من هیچ تغییر تحول رو مثبت ارزیابی نمی کنم بدون برنامه. آمدن و رفتن آدم ها غیر از اینکه همین مقدار ساختاری که وجود داره همین مقدار نیمچه ساختار رو به هم بزنه. در رفتار ها مثلا آقای خطیب با عجله که اتفاق افتاد بالاخره این اقداماتی کرده بود، اگر اون اقدامات ادامه پیدا میکرد بالاخره به نتیجه بود. ما با رفتن و آمدن آدم ها مشکل باشگاهمون حل نمیشه.
خب اتفاقا الان یه صحبتایی که شنیده میشه این هست که ممکنه بعضی از اعضای هیئت مدیره هم تغییر پیدا بکنن. بعد نکاتی که شما فرمودید بحث اون ثبات مدیریت و حالا توی باشگاه پرسپولیس تو این چند سال میبینیم که ثبات مدیریت بهتر بوده نسبت به باشگاه استقلال. باشگاه استقلال خیلی چه در بعد مدیریتی چه در بعد فنی، یعنی سرمربیایی که فصل گذشته بی سابقه بود نزدیک به 7 سرمربی عوض شدن، الان مدیر عامل تو این چند سال چقدر استقلال عوض کرده، اعضای هیئت مدیره چقدر عوض شدن. من خاطرم هست تو دهه 70 خود حضرت عالی مدیر عامل بودید، یک هیئت مدیره 5 نفری تقریبا فکر می‌کنم 10-12 سالی ثابت و شاید بیشتر بود و استقلال چقدر آرامش داشت، حالا مقام‌هایی به دست می‌آورد. چه باید کرد که این اتفاقات کمتر رخ بده؟ حالا بحث خصوصی سازی، بحث اون اتفاقاتی که شما مطرح کردید، چه کار باید کرد آقای اولیایی؟
ببینین، بسیار مطلب درستی فرموده. اگر که در اون 7-8 سال، البته 10 سالی که برش بذاریم در 80 سال سابقه باشگاه استقلال، 50% از کل موفقیت 80 ساله باشگاه در اون چند ساله ایجاد شد، به علتش هم همونیست که حضرت عالی میفرماید،
یه
ثبات مدیریت بود. ولی قبل از ثبات مدیریت، انتخاب صحیح اول مهمتره. یعنی ما مدیران رو باید انتخاب کنیم که به چه بعد رو اونها تکیه کرد. متاسفانه الان اشکال کاری نیست که ما در انتخابات رعایت اون هماهنگی و خرد جمعی را نمی کنیم و وقتی که انتخاب بکنیم انتخابات غلط از کار در میاد و بلافاصله مجبوریم که انتخابات را به هم بزنیم. و این مشکلی نیست که آقایان در انتخاب دقت لازم و اون تیم ورکی که باید برای یک هیئت مدیره داشته باشه اون از اول رعایت نمیشه. وقتی اون از اول رعایت بشه، مجبورن در کوتاه مدت تغییرات بدن. و بزرگترین آفت هم همجوری به درستی از تالی فر بودید، بزرگترین آفت هم اینیست که ما در مدیریتی ثباتی نداریم. تغییرات مدیریت باعث میشه که عمل کرده گذشته زیر سوال بره، عمل کرده برنامه داره آینده رو نداشته باشیم. امیدوارم باز هم عرض کردم یه خرد جمعی، یه دل سوخته پیدا بشه
انشالله.
برای ورزش کشور اول در انتخاب مدیران دقت لازمه بکنن، بعدن که مدیران انتخاب شدن هم اختیار داشته باشن، هم برنامه داشته باشن، هم پاسخگو باشن.
دقیقاً همینطوره انشالله. بعد آقا لازم قانونی آی تاجرنی الان رئیس هیئت مدیره هستن، نماینده تامور خیلی هول میگم هستن، میتونن سرپرست باشگاه هم باشن؟
موقتا میتونن سرپرست باشن، چون سرپرست تو مدیر عامل استفاده داده میدن، در کوتاه مدت فقط سرپرست مدیر عاملی باشن. بلا چون باشگاه در واقع یک شرکت بورسی هست،
بله،
و در بورس پذیرفته نیستش که پست مدیر عاملی و رئیس هیئت مدیره در اختیار یه نفر باشه، چون مدیر عامل اولا دو امضا هست، امضای تعهد آور در اساس باشگاه استقلال دو امضای باید باشه، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل. دومانی که بالاخره مدیر عامل عمل کردش هم زیر نظر مقام بالاتر مقام رئیس هیئت مدیره باید اطمینان و در واقع شفافیت را ایجاد کنه. ولی در حال حاضر با تک سریعتر مدیر عاملی مناسب که با بازم دارم میگم با دقت انتخاب کنن که مجبور نشن چند با آینده یا مدیر عامل استعفا بده یا آقایان تعویض بکنن.
با ما سال پایانی حدود یه دقیقه فرصت داریم. حاج کاظم اولیایی اگر امروز تصمیم گیر بود، باز از مدیران گذشته استقلال استفاده میکرد یا میرفت سراغ مدیران جدیدی که تا به حال نیامدن و تفکرات نو و ایده های جدیدی خواهند داشت؟
ببین، یکی از ضعف های بازم ورزش کشور ما، هم آموزش در حوزه مدیران نداریم، هم ارزیابی نداریم. ببین، ما اگه ملاک ارزیابی داشته باشیم، یه لیست داشته باشیم، مثلا بازیکن ها که الان انتخاب میشن بر یه مبنای ارزیابی دیگه هست. چون ملاک ارزیابی نداریم انتخاباتمون هم متفقه. ولی من اگر بودم از مدیران جوان باسوادی که هم یه مقدارم تجربه باشگاهی داشته باشن استفاده میکرد.
بسیار سپاس.
حتما کلمه جوان را من اصرار دارم که درش باش.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای حاج کاظم اولیایی عزیز، از مدیران اسبق فوتبال ایران. براتون آرزو موفقیت میکنم، همینطور برای باشگاه پرطرفدار و پر افتخار استقلال، پرسپولیس، سپاهان و تراکتور و همه تیمای خوب فوتبال ایران. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
وقتی که شب حکم شبی خون داد، صحرا پر از خون کبوتر شد، توی چشام دریای بارون و توی گلو بارون خنجر شد، از آب یاد ما به همی دارم، تشنم سیراب میرم، از مردم بزدل دلم خونه، از کوفه دلگیر دلگیرم. ای کاش پیش خواهرم بودم تا باز مرهم رو پرم میگذاشت، دستی بریده دست مظلومی، گل روی قبر مادرم میذاشت. ای کاش پیش خواهرم بودم تا باز مرهم رو پرم میذاشت، دستی بریده دست مظلومی، و روی قبر مادرم میذاشت.
دوستان عزیز، سپاسگزاریم از اینکه موج رادیوتون روی شبکه رادیویی ورزش تنظیم و شنونده برنامه صبح و ورزش هستید. ساعت دقیقاً 7:46 دقیقه است.
بله، بریم با افتخار مجدداً سری بزنیم به پیام‌های رسیده شما عزیزان. آقا سجاد زت‌آبادی از سیرجان، اربعین حسینی رو به همه شما دوستان عزیز شنونده تسلیت گفتن.
سلمان باقرپور از سوادکوه، سلام، صبح شما هم بخیر باشه.
گفتن اونایی که رفتن برای اربعین حسینی انشالله که ما رو فراموش نکنن. 901-0906 این پیام رو فرستن.
قاسم رسولی هم از تبریز همراه ما هستن و یک تراکتوری.
و دوست عزیز دیگری آقای عظیم بخشایشی از رشت، ایشون هم اربعین حسینی رو بر همه دلدادگان آقای امام حسین علیه السلام تسلیت گفتن.
آقای کامران فردی از لشت نشا شنونده ما هستن و این ایام رو تسلیت گفتن.
حمید دادافرید عزیز از خلیل آباد، ایشون هم تسلیت گفتن فرارسیدن اربعین رو.
0901-0906 پیامکتون به دست ما رسید.
آقا رضا نادری از ربات کریم، از شما خیلی ممنونم، ایشون هم تسلیت گفتن ایام رو.
و یک شنونده دیگه شهرام فلامرزی از شیراز این ایام رو تسلیت گفتن.
دوست عزیزی، خب اینو من در طی برنامه‌ام گفتم، خیلی ها هر روز پیام میدن، التماس دعا دارن. امروز که خب روز خاصیه برای همه ما. آقا مرتضی منصوری از پاکدشت گفتن که سلام، میشه برای مادر من تو این روز عزیز دعا کنید؟ مطمئن باشید که همه شنوندگان، همه عزیزانی که الان این پیام شما رو شنیدن قطعا این کارو انجام میدن. دعا کنیم مخصوصا امروز برای همدیگه که بسیار تاثیرگذاره.
آقای مهدی ناینی اربعین حسینی رو تسلیت گفتن.
آقا بهمن عزیز از بندر ترکمن، شما خیلی لطف کردیم، ممنونم به خاطر لطف و محبتتون و حضورتون در صبح و ورزش امروز.
حسین پاک نهادم از شفت همراه صبح و ورزش.
خب تلفن‌های دوستانم آماده شده، بریم صدای شنوندگان عزیز صبح و ورزش رو
حتما میشنویم.
سلام، من فررسیدن ایام اربعین خدمت همه عزیزان شنوندگان برنامه‌تون مردم از ایران تسلیت میگم. سعید محقق هستم، طرفدار پرانکوفورس برنامه و شنونده روز هر روز محل در واقع مسیر سر کار. ممنون از شما. خدا قوت. یا علی قدم.
نام خدا. درود و سلام به همه شما دستندرکاران رادیو ورزش اربعین حسینی. به همه شما ملت ایران تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که همه حاجتاتون و عزاداریتون درگاه خداوند قبول باشه و برای همه شما ملت ایران آرزوی سلامتی دارم. کوشش شما به طول مرانجاد از شهرستان جدسران شنونده رادیو ورزش.
سلام آقای خواجه‌ون، صبح شما بخیر. اربعین آقا ابی عبدالله را به محضر آقا و به شما سروران و دستندگانان رادیو ورزش تسلیت و تعزیت عرض می نمایم. زبان حال حضرت زینب: به کربلای تو یک کاروان دل آوردم، امانتی که تو دادی به منزل آوردم. حسین من هزار بار به دریای غم فرو رفتم، که چند در یتیمت به سائل آوردم. حسین من کبوتران حرم را ز چنگ صیادان نجات داده و چون مرغ بسمل آوردم. به جز رقیه که اسفاف فتاد پیش سرد، تمام اهل حرم را به منزل آوردم. شبی به محفل ویران ما سرد شد شم، حدیثا من از آن شمع و محفل آوردم. گزارش سوزم از دل شکسته به حسین جان، که از سفر خبر فتح کامل آوردم. نظر به جسم کبودم مکن که دریابی، تنی رها شده از چنگ قاتل آوردم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز، مثل همیشه همراه صبح ورزش هستید. یاسین پاکنهاد از شفت: دعا کنیم مریض های همه شفا پیدا کنن
انشاءالله. آقا مهدی مومنی از اصفهان، از شما خیلی سپاسگزاریم. تسلیت گفتن اربعین حسینی رو و آرزوی شفا کردن برای همه بیماران.
علی اصغر آریانپور: تسلیت گفتن این ایام رو. از خراسان شمالی شنونده صبح ورزشن.
دوست عزیزی گفتن آرزوی عاقبت بخیری دارم برای همه جوانای سرزمینم، به ویژه برای ورزشکارام. متشکریم جناب آقای مرادی که این پیام رو برای ما ارسال کردی.
آقای تیمورم از آباده: تسلیت گفتن این ایام رو. و سوالی پرسیدن که حریف بعدی تیم بسکتبال کشورمون کدوم تیمه؟ فکر کنم استرالیا باشه.
بله، همونطور که یک پیام هم خوندم گفته بودن برای تیم ملی بسکتبال ما آرزوی موفقیت میکنیم. بازی بعدی ما با استرالیا است، انشالله که بتونن استرالیا رو هم شکست بدن بسکتبالیستای کشورمون. ممنونیم. 7:52 چه از زمان زود میگذره، کم کم داریم به لحظت پایانی نزدیک میشیم. اصلا زیاد فرصت نداریم، بخش فوتبال خارجیمون مونده. همراه بشیم با آرش اسدی و مهمترین خبرهای فوتبال خارجی، که خب دیشب هم یه بازی بسیار حساس، جذاب، دیدنی،
تماشایی و درجه یک در نهایت این پاریس سن ژرمن بود که با لوئیس انریکه موفق شد، در حالی که تا دقیقه 94 عقب بود، 2-0 تاتنهام پیش افتاد، اما لوئیس انریکه نشون داد که خوب تیمش و حریفان رو میشناسه. در نهایت بازی 2-2 مساوی شد. در ضربات پنالتی پی اس جی تونست 4-3
پنالتی هم عقب افتاد، اونجا هم جبران کرد.
خیلی تیم خوبی ساخته لوئیس انریکه. حالا بجز اون شکستی که برابر چلسی داشت در جام باشگاه‌های جهان، 5 جام معتبر رو تو این فصل به دست آوردن، با هم رکورد خوب برای لوئیس انریکه. اما نکته مهم قبل از آغاز دیدار سوپر جام بود بین پاریس سن ژرمن و تاتنهام، یوفا با قرار دادن بنر روی زمین که حاوی شعار کشتن کودکان را متوقف کنید و کشتن غیر نظامیان را متوقف کنید، اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کرده بود، که بسیار قابل توجه بود و مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. این اقدام خوبه یوفا. من اشاره بکنم لوئیس انریکه هم در واقع الان یک بار دیگه با بارسلونا تونسته بود این پنجام رو به دست بیاره، برای دومین بار موفق شد پنجام معتبر رو تجربه بکنه. پاریس سن ژرمن در سال 2025 سوپر جام اروپا رو برد، لیگ قهرمانان اروپا رو برد، جام حذفی فرانسه رو برد، لیگ یک فرانسه رو برد و سوپر جام فرانسه رو برد. با بارسلونا هم در 2015 لوئیس انریکه لالیگا رو برده بود، جام حذفی رو برده بود، لیگ قهرمانان اروپا رو برده بود، سوپر جام اروپا و جام باشگاه جهان رو فتح کرده بود. نکته تیم فوتبال چلسی هم یه هم تبریک داده بود به پاریس سن ژرمن، یک کوریه برای تاتنهام خونده بودن و اشاره کرده بودن که درست ماه پیش همین موقع ما تونسته بودیم پاریس سن ژرمن رو در جام باشگاه جهان شکست بدیم و به نوعی کنایه زده بود به تاتنهام همشهریشون، در واقع دقیقاً دقایقی بعد از شکست تاتنهام. عثمان دمبله هم به عنوان بهترین بازیکن سوپر جام اروپا انتخاب شد که جایزه خودش رو دریافت کرد. این مهمترین خبرهای فوتبال در اروپا. فقط این میکنم اشاره بکنم ظاهرا یوفا هم به دنبال این هست که در ساختار سوپر جام تغییری ایجاد بکنه. گفته میشه یوفا در حال بررسی اینه که طرح چهار تیمه شدن سوپر جام رو بررسی بکنه که حالا دو بازی نیمه نهایی داشته باشه، یه فینال برگزار بشه، ضمن که حالا تو این طرح ممکن از غرب آسیا و آمریکا به عنوان مکانهای احتمالی برای میزبانی استفاده بکنند.
لیگ جزیره هم که فردا شروع
فردا دیگه افتتاحیه‌اش آغاز میشه. لیورپول قهرمان فصل گذشته باید اولین بازی فصل رو برابر برموس برگزار بکنه. لالیگا اسپانیا هم همینطور، البته با بازی خیرونا و رایو وایکانو و همینطور ویارئال و رئال اوویدو. رئال اوویدو از اون تیمای دوست داشتنی بود، همینطور رایو وایکانو تیمایی بودن که تقریبا قدیمی هستند تو فوتبال اسپانیا. دور علاقمندانی که حالا شاید دهه گذشته رو به یاد دارن این دو تیم رو هم خیلی دوست دارن و اسامیشون هم خاص بود دیگه، هم رئال اوویدو هم رایو وایکانو.
یه دوستی یه سوال پرسید بود به تغییر اشاره کردی، خوب شد واژه رو شنیدم یادم افتاد. گفته بود قانون 8 ثانیه برای دروازه‌بان این فصل اجرایی میشه.
آره، دانیال مرادی رئیس
اعلام کرد،
رئیس دپارتمان دوباره اشاره کردن که به شدت اجرا خواهد شد و امیدواریم که انشالله رعایت هم بکنن دروازه‌ها رو، به خصوص دروازه‌بانانی که زیاد وقت رو تلف میکردن. این قانون براشون باعث میشه یه مقدار کارشون سخت‌تر بشه و بازی رو خیلی سریع به جریان بندازن. داریم تو فوتبال ما دروازه‌بانانی که عادت دارن
استادن
توی قضیه دیگه.
به هر حال ممنونیم
من باعث افتخاری هم نداریم این هفته در خدمت شما و شنوندگان عزیز بودم. آرزوی قبولی تئاتر و بدات رو دارم. التماس دعا از همه عزیزان و همه شما و عزیزان رو خدا بزرگ
بسید. ممنونم بر شما. خدا نگهدار. قصه تلبیده شده های سفر اربعین هم شنیدنی است. یکی آمده از نزدیک شور حسینی را ببیند، آن یکی برای شفای عزیزش این راه را پیاده آمده، آن دیگری هنوز خودش هم نمی داند که چطور بی هوا تلبیده شد و در این راه افتاد.
کمی آن طرفتر کسی میگوید خواب این سفر را دیده. پیرمردی عصا میزند و میترسد که نرسد. مادری بچه‌اش را در آغوش گرفته و به یاد مادران کربلا اشک میریزد.
یکی قرآن به دست بلند بلند میخواند، یکی مرثیه سر میدهد، یکی عدد عمودهای رفته و مانده را به زائران گوشزد میکند و هر کسی با هر نیتی که آمده با عشق آمده.
بله، با عشق آمده. قصه یه عشقی که از هر زبان میشنوی نامکرر است.
خب به پایان برنامه امروز و این هفته سپاه ورزش این گروه کاری رسیدیم. امیدواریم که مورد پسند و قبولتون واقع شده باشه.
بله، التماس دعا داریم ویژه امروز در ایام سوگواری اربعین حسینی اگر شرکت میکنید حتما ما را هم یاد کنید، به یاد دیگران هم باشین، دعا در حق هم دیگه فراموش نشه، مراقب خودتون هم باشین و مثل همیشه با هم مهربون تر باشین. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
خداحافظ.
صبح که شد آسمان هنوز خاکستری بود، ولی نان گرمتر از همیشه از تنور بیرون آمد. کسی نگفت چرا، فقط گفتند حالا وقت حساب و کتاب نیست، وقت رفاقت است. تالاری که قرار بود میزبان شادی باشد شد پناه دلهای خسته. در گرمای انتظار پدر و دختری مسافران را با شربتی خنک میزبانی کردند. در روزهای سخت خانه‌دارها خانه‌شان را بزرگتر کردند.